بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود، بخش اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو شکر میکنیم که باز هم بابی از معارف و حقایق این عالم رو برای ما گشود و روز شهادت امام صادق علیه السلام مایه گشایش یک در جدیدی است معارف و حقایق بود به روی ما. و خدمتتون عرض کنم که بحث بسیار جذاب و مهم و مفید. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله که شاکر این نعمت باشیم و قدر بدانیم با عملمون و این مباحث ان شاء الله فراموش نشه و مرور بشه. حالا بنده خودم به لطف خدا یک دور که کامل توی مصاحبه بودم، یک دورم کامل صوتا رو شنیدم و احساس میکنم کمه، یعنی باید 4-5 بار دیگه حداقل بشنویم و در فواصل مختلف اینا رو هی مرور بکنیم، فراموش نکنیم که چه خبره و با چه شیطانی و با چه دشمنی مواجهیم و درگیریم. یادمون بیاد که اخلاص رو سرلوحه کار و زندگیمون قرار بدیم، یادمون بیاد که باید به اهل بیت توسل بکنیم، یادمون بیاد که حق الناس چقدر مهمه و این اثر پروانه ای اعمال تا کجاها امتداد داره و کشیده میشه. خدا رو شکر میکنیم که ما بنده های مثل بنده گناهکار رو فراموش نمیکنه و اسباب ذکر و رحمت و یادآوری و علمش رو از ما دریغ نمیکنه و با همه بدیهایی که از امثال بنده میبینه باز هم تفضل میکنه و دری از حقایق و تذکر و معارف به روی ما باز میکنه. خب ما واکنش‌های وسیعی داشتیم نسبت به این سلسله جلسات که یک کمی هم از حد تصور ما بیرون بود. اصلا کلن این شکلیه، آیا مادی هم حتما تصدیق میکنن که اون چیزایی که فکر میکنی نمیگیره خیلی میگیره، اونا که فکر میکنه خیلی میگیره اصلا نمیگیره، اینش اتفاق نمیفته تا خدا بفهمونه که شماها هیچکاره اید. خب به هر حال کتاب شنود 2 سال چاپ شده ولی این موج صوتها رو نداشت. حالا یه بخشش همونطور برمیگرده به این که کتاب واقعا اربنربا شد دیگه، یعنی تیکه تیکه شد و اون گل کار ازش گرفته شد و اصل مطالبش گرفته شد. و الحمدلله این برادر از اون آقا صادق ما، آقا صادق مستعارمون، ایشون اومدند و قبول کردند که صحبت بکنند و زحمت کشیدن. 2 سفر ایشون از تهران داشتن اومدن گفتگو کردیم، خود تهران هم چند ساعتی و الان هم که باز خدمتشون هستیم. حجم وسیعی از سوال واکنش ها که خب خیلی غالباً یعنی 90% به بالا واکنش ها بسیار مثبت و همه امروز یه عزیزی میگه ما مثلا متحیریم از این مطالب و از این عجایب که حالا یه گوشه از این مباحثه. و این چند وقت هم ما هر جا که رفتیم تو این 2 هفته حرف از مستند شنود بود و جاهای مختلفی که گفتگو داشتیم این بحثا به هر حال اثرگذار بوده و خیلی موج‌آفرین بوده. و البته سوالاتی هم هست، یعنی تعداد سوالات هم بالاست، خیلی از مطالب ابهام داره، نیاز به توضیح داره، بعضی جاها محل اشکال مخاطبینه، یعنی به بعضی جاها نقد دارند نسبت به مطالب که باید پاسخگو باشیم. و سوال ها هم خیلی فراوان و مختلفه. 200 صفحه ما سوال داشتیم، یعنی حجم کتاب شنود 96 صفحه است 200 صفحه این دو تا شنود فقط ما سوال داشتیم بابت این 14 جلسه، اونم از یه سری مبادی خاصش 200 صفحه بوده. اگه بخوایم وسیع‌تر نگاه کنیم بیش از اینها میشه. و سوالات هم بعضیش واقعا سوالات جونداری است، یعنی سوالاتی است که باید روش تأمل کرد. حالا این سوالا رو انشالله یکی یکی میخونیم و مرور میکنیم و پاسخهای آقا صادق رو هم انشالله خواهیم شنید. نکاتی هم که حالا بیاد برای ما لابلا انشالله عرض کنیم. ما حتی سقف جلسه رو تا ساعت 7 قرار دادیم، 7:30، ولی طبعا اکتفا نخواهند کرد مخاطبین عزیز و ما خودمونو آماده کردیم برای تا اذان مغرب که به احتمال قریب به یقین تا اون موقع پیش بره. خب آقا بسم الله، اگه نکته مطلبی.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. منم تشکر میکنم از شما و حاج آقا امادی که واقعا نمیدونم ولی نعمت ما بودید، باز شدید که ما حرفایی که چندین سال وظیفه داشتیم بگیم و کاهلی کرده بودیم تو گفتنش تو انتشارش. حاج آقا امادی که بنده خدا چندین بار، شاید 6 بار 7 بار ما مزاحمشون شدیم، هی کتابو اصلاح کردن دوباره برگردوندن، اصلاح کردن برگردوندن چندین بار توی حالا بیمارستان، بعد از بیمارستان تو خونه دائم می اومدیم نسخه های مختلفش رو اصلاح می‌کردیم، گیرای مختلف میدادن که به هر ترتیب کتاب شنود شکل. من خیلی تشکر میکنم اینجا شما، همیشه دعا میکنم برای سلامتشون، خیلی زحمت کشیدن هم برای من برای مجموعه و اینکه همیشه دستشون خیر و برکت داشته و اگرم کتاب شنودی پا گرفته من واقعا توش نقشی نداشتم، همش نیت ایشون بود و قدم ایشون بود. از طرف دوم خدا حاج آقا
نه سخت، خب این بخش رو بگذاریم بعد، حالا تا از بحث عبور نکردیم. ما برای همسر آقا صادق فاتحه فرستادیم، حالا خوبه که یه عزیز دیگری هم که حق داره به گردن همه ماها و مجموعه تعالی و این بحث ها و اینها یه فاتحه هم به روی پدر و مادر و برادر حاجای امادی انشالله همه عزیزان با هم دیگه باید ذکر یک صلوات هدیه بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا از سوالات شروع کنیم یا مطلبی دارید؟ خب حجم سوالات خیلی بالاست و حالا تک تک هم دوستان دارن میفرستن سوالاتی که حالا خیلی بیشتر پرسیده شده. یه سوالی که خیلی این سوال جدی و چالشی است و زیاد هم پرسیده شده که آقا شیطون شما چرا انقدر قویه؟ شیطونی که گفتی قرآن که میگه نکید شیطانه کان ضعیفا، چرا پس این شیطان کان قوی ها؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اول اینکه ما خیلی خودمون رو بالا فرض کردیم. کید شیطان در برابر کید خدا ضعیفه، نه در برابر ما که شیطان پیامبر خدا رو
از بهش بیرون کرد. اصلا آیه قرآنی که کما اخرج ابویکم من الجنه، میگه ننه باباتون رو بهش انداخته بیرون، حضرت آدم رو، این کجا کار ضعیف ها؟
کار ضعیف ها در برابر خدا، این که خدا میگه شیطان و اصحابش کید میکنن و منم کید دارم، منم مکر دارم، مکر رو مکر الله. اگر تو توی حزب الله بودی مکر اونها رو تو تأثیر نداره، مکر خدا رو اونها غلبه میکنه. همونجور که بارها توی حالا سیستم های مختلف، توی برهای مختلف دیده شده که توی جنگ ها، توی مقابله های خیر و شر دشمن مکر میکرد بر علیه دوستان خدا و اتفاقا یه سری که تو اون طایفه یک کمی پاشون میلرزید اونها حریف اون مکر شیطان نشدن و خوردن، اون زیرپای شیطان خوردن. اون عده قلیلی که تو حزب الله بودن، خدا کید خود خدا رو برشون غالب کرد. یعنی هر کس تو حزب خدا باشه کید شیطانش تأثیر نداره. یعنی کید شیطان کی گفته ضعیف؟ شیخ کبیر رو از بالای آسمون میزنه زمین، هزاران نوع تفسیر رو ترجمه میکنه، یک راه درسته که نری انجامش بده. ما تو سیستم خودمون داریم یک شخصی رو که مثلا میخوان بازی بدن تو سیستم اطلاعاتی، میگن سناریو اطلاعاتی. سیستم اطلاعاتی پیچیده ترین افراد میشینن سناریو طراحی میکنن، ما با این افراد میگیم نخبه اطلاعاتی. میشینن سناریو طراحی میکنن، مثلا فلان اتفاق، فلان جریانی که قرار اتفاق بیفته چجور اتفاق بیفته که طرف خودش متوجه نشه، فریب بخوره دشمن. به این همون سناریو اطلاعاتی. تازه انسان کیدش کید انسانیه، از غیب اطلاع نداره. حالا نمیگم شدن از غیب زیاد اطلاع داره، ولی از پیرامونش اطلاع داره. در آن حاضرش هزار تا چیز رو جلوی هم میچینه. خیلی پیچیده است این شیطان و کیدهاش. و اگر متصل نبودیم ما و اتصال نداشته باشیم به خدا، یقیناً کید شیطان رو متاثر داره. فکر نکن ما خیلی سهل انگاری میکنیم. یعنی دقیقاً یکی از کیدهای شیطان اینی که خودشو ضعیف جلو بده جلوی شما. فکر کنید نه، شیطان همین بود که تموم شد رفت. اتفاقا برعکس، دقیقا همونجا که شیطان رو ضعیف فرض کردی و کیدش رو ضعیف فرض کردی، بیچاره میشی. شما اگه کید شیطان رو بزرگ فرض کردی در برابر خودت، متصل میشی به یه قدرت بالاتر از خودت.
سعی میگه فستعذ بالله، اگه هیچ چیزی نیستش که دیگه پناه بردن نداره.
شما نیا کنید، خیلی جا خود حضرت میگه پناه میبرم به خدا. حالا اینکه میگم خیلی بزرگتر از ما رو زده زمین، پیامبرا رو بعضیاشون رو همچی شتک کرده، همچی ضربه فنی کرده که
حضرت موسی فرمود هازا من عمل شیطان، مشتی که زد تو سینه دشمن، این کار شیطان بود.
حالا به ترتیب میگم این که ما فکر کنیم شیطان ضعیفه، خودش کید شیطان.
احسن. عرض کنم خدمتتون که سوالی که هست اینه که شما در مورد خانم ها در ایام خاص چرا اینجوری کردید؟ آقا چه اینجور گفتید؟ بعد حالا سوال اینه که بنده خدا چه گناهی کرده؟ اولا خودش، این یکی. ثانیاً این که مثلا این خانم تو ایام اونجوری میخواد برای اون آقا، داره بنده خدا از دنیا میره، آب میخواد، یعنی خانم نباید آب بیاره براش؟ این ادامهش همین بود که متاسفم برای طرز فکرت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره من سر هر سوالیه بسم الله میگم که این قفل زبان، چون کلماتی من میگم خیلی اصلا یه دفعه میاد، من خودم نیست، بعضی وقت این صوتای خودم گوش میکنم، باورم نمیشه که خودم این حرفا رو زدم، مال من نیست واقعا. اول اینکه من چیزی رو از خودم نگفتم که من الان طرز فکر من باشه یا چیزی باشه که من گفته باشم. من چیزی که دیدم دارم میگم. حالا یه سری ها دوست دارن نه فضا برای مطابق میلشون باشه، یعنی همیشه گل و بلبل باشه، خدا فقط بیاد از بهشتش بگه، فقط بیاد از خوبیا بگه. یه سری اتفاق هست مخصوصا حالا تو این احکام. مثلا خب ما داریم شخصی که حالت جنوب هست، مثلا تو مسجد نره، قرآن انقدر آیاشو بیشتر نخونه، نمیدونم کسی که حالا خانومی که تو این وضعیت ماهانه هست رعایت کنه، تو مسجد نشینه، نمیدونم فلان اتفاق براش نیفته، از این حرم اهل بیت میخواد بره، نمیدونم اونایی که معصومن وارد نشه، از این میخواد وارد شه، از این در بره، از اون در خارج بشه. یک حالا احکام اینجوریه، این نشان میده انسان تو اون حالات یک سری شرایط خاص داره، یک سری حالات خاص برش مترتبه.
لزوماً هم گناهکار نیست،
اصلا مانده. هیچ ربطی به گناه نداره، هیچ ربطی. شما از لازه مثلا با حلال، شما به صورت حلال جناب شده باش، اجازه نداری بری تو مسجد، اجازه نداری اینقدر آیه رو بیشتر بخونی، اجازه نداری سوره هایی که سوره حالا آیه سجده توشه اون رو بخونی. و اینها احکامه. یعنی چی؟ نشون میده که هیچ ربطی به گناه نداره، هیچ ربطی به بد و خوب بودن آدم نداره. یک سری شرایطی که حالات وضعی انسانه، انسان یک سری اتفاقات اون حالات براش میفته که حالا میگن که البته اینم که من هیچ ربطی باز به اون کما و اینها نیست، اینو من گفتم، من شنیدم شخصی که میخواد بمیره بالا سرش مثلا این جور نیان، من گفتم نگفته من اونجا دیدم یا مثلا اتفاقی بوده که من اونجا سیر کردم دیدم یا چیزی، گفتم من شنیدم شخصی که میاد یا روایت داریم کسی که داره میمیره بالا سرش بشینن قرآن بخونن، بچه مثلا فلان نباشه، نمیدونم کسی گناهکار نیاد بالا سرش، بالا سرش قرآن بخونن، جنوب نباشه کسی بالا سرش. چرا؟ چون که وجود انسانی که اینجوریه یه مقداری این شخصو شاید اذیت میکنه.
من یه چیزی بگم خیلی جالبه، این لپتاپ
رو من بگم تخمین اینکه رفتی به اون مشاهدات بنده نداره، من گفتم اینو شنیدم
روایت. آره حالا باید بعدا نمونه صحبت بکنم که گاهی روایات و این مطالب با هم دیگه چیز شده، یکمی ماستا و قیمه با هم قطعی شده، بعد نمیستم تفکیک کنیم. ولی یه چیز خیلی جالب که بنده این روایات رو ندیده بودم، یعنی از این مطالب شما خیلی استفاده کردم، واقعا واقعا میگم، و برام خیلی یه چیز عجیب بود آیه مادی، یه چیز خیلی جالب بود. در عروه، عروه الوثقی که مهمترین کتاب فقهی شیعه است، بحث احتضار یه بابی از مکروهات محتضر، اونو مجدد مراجعه کردم، الان لپتاپ نیومد بالا که واسهتون بخونم. بعد یه سری احکام رو گفته که مثلا چیز سنگین رو شکم محتضر نذارن، چیز آهنی نذارن، زن حائض کنارش نباشه، مرد جنوب نباشه، محتضر رو تنها نذارن. اینو قطعا شما هم نشنیدی. حالا گوش بده، این کتاب عروه، خب علما کتاب عروه رو حاشیه زدن دیگه، همه رساله ها حاشیه عروه است، بعضی هم شرح نوشتن. مدارک العروه مرحوم اشتهاردی، مستمسک العروه مرحوم حکیم و کتاب های دیگه، یه روایتیو حاجی امادی زیر اینجا ذکر کرده، من نمیدونم بگم برگام ریخ فکم افتاد، نمیدونم چی بگم. روایتو گوش بده آقا صادق، میگه مرده رو تنها نذارید، محتضر رو، یعبث و شیطان و فی جوفه. من گفتم سبحان الله وقتی این روایتو خوندم، میگه شیطان میاد تو شکمش ور میره وقتی محتضر رو تنها میذارید، دورش باشین با ذکراتون شیطان رو دفع کنید. من اینو اول از شما یاد گرفتم بعد روایتو خوندم، اول از شما شنیدم بعد روایتو خوندم، دهنم باز مونده بود خدا این چه روایتیه، نفهمیده بودم اگر قبلا خوندم، حالا شاید 10 سال پیش خوندم نمیدونم یادم نمیومد، نفهمیده بودم این روایت چی داره میگه، تنهاش نذارید. حالا جنوب و حائض بحث جداست که گفتم ملائکه نمیان، ملائکه اذیت میشن، اون یه بحث جداست،
جذب شیطان.
آره این تیکش خیلی عجیب بود، تنها نذارید، طراحی کردن که تنها بشه اون زنه که اومد تو آی سی او، طراحی کرد که این پیرمرد تنها بشه، خالی بشه دورش، موقع جون دادن تنها جون بده. خیلی عجیبه این روایت، یعبث و شیطان و فی جوفه، تو شکم، اصلا این تعبیر عجیب غریبیه، تو شکمش میاد عبث میکنه ور میره، هی تو، یعنی تو سینه تو عقایده و هی ور میره تو شکمی، تنهاش نذارید موقع جون دادن. خیلی روایت عجیب. بعد دیدم دو سه تا کتاب معتبر این روایتو نقل کرده بودن، همه هم ذیل همین بحث مرحوم صاحب عروه. اگه این بحثا رو حالا امادی، پیشنهادشون اینه که اینا رو بشینیم مستند بکنیم، این یه نمونهشه، یکی از اینا بود که روایت داریم. و اینم به شما بگم، حالا چون خیلی هایی میگن که آقا قاطی نکنه ایشون روایاتو با تجربهش قاطی نکنه، من به شما بگم تجربه ایشون برای من مفت نمیارزه، خودشم برای خودشم مفت نمیارزه، تجربه ایشون برای من انقدر ارزش داره که باهاش روایتو میفهمم، این برای من ارزش داره. هر کی هرچی میخواد بگه بگه، داستان که نشستیم با هم دیگه تعریف بکنیم، بعضی داستان دوست دارن، میگم داستانو به هم نزن، حرف میزنی داستان خراب میشه، سری پشت سر هم همه رو بگم، میخوام بشینیم مثلا فیلم سینمایی مگه تا تهش ببینیم بعد بریم دوباره زندگیمون. بابا اینو باز زندگی کرد، این جمله به جمله میگه میخوره تو سر من، من اینا رو یه بار گوش دادم حضوری، یه بار گوش دادم مجازی، هر سری گوش میدم میخوره تو سرم، اینا پوت که، اینا آیات و روایات، اینا داستان نیست که با هم دیگه بخونیم کیف بکنیم. خیلی اینا سنگینه آقا، یه لحظه تصور کن موقع جون دادن چه اتفاقی برات رقم میخوره، شیاطین چه شکلی بهت حمله میکنن. مخاطب این حرفا رو خودمون بگیم، گفتن ایشون که یکی از کارهای شیطان اینه که خودشو ضعیف جلوه میده، یکی دیگه از کارهای شیطان هم اینه که مشغولت میکنه به دیگری، یعنی من و شما نشستیم اینجا صحبت میکنیم، این میگه این شیطون پس کله چه داره بهش اینجور میگه، اون که داره اون وسط اونجور میگه، این شیطون همه شیطون پس کله گوینده و مصاحبه گیرنده و این بغلی و اون بغلی، اون صدای زنگ میاد، اون صدای راپله میاد، همه شیاطین اونو دارن. بابا تو چی خودت بزرگوار؟ شیطون نمیذاره من مشغول خودم بشم، به خودم برگردم، یه لحظه بگم تو مخاطب این حرفایی، همش داره برای تو میگه، سر کوچه و سر خیابونم اگه کسی رد میشه مخاطبش تویی، خود خودت، خدا شاهد شما بودی دیدی حرف میزدی، آقا من میریختم به هم، میگفت فلان قضیه گوشی دست من بود، فلان قضیه رو از فلانی یادم میافتاد، از فلانی حلالیت نگرفتم، همجوری صحبت میکرد پیام میداده، اون یکی اونجوری شد. نمیخوام بگم من درستم و آدمم، مخاطبش یه کمی خودمون، ما مخاطبیم. حالا من هی بشینم مشغول این بشم که اون چیکار کرد، این چی گفت، این اون فلان جا، این فلان مسئول، همش خودمم. مخاطب شیطون نمیذاره ما خودمون مخاطب این حرفا بدانیم، شیطون نمیذاره ما متنبه بشیم، مشغول حواشیمون میکنه، مشغول درگیرمون میکنه با چیزای بیخود بیرون.
من یه جا آقا داشتم در مورد کتاب شنود صحبت میکردم، خب یه دفعه دیدم هی بغل دستی میزنه به اون یکی، میگه ببین من میگفتم فلانی حق الناس میکنه فلان، اون یکی میگه آره فلانی داشت حق، گفتم بابا اینا رو ول کن، چرا میگید فلانی، چرا فکر میکنی هی میگید فلانی، چرا یک لحظه فکر نمیکنی خودم چه حق الناسی کردم، چرا خودتو نمیگی، من میرو نمیگم بری که خودتو زی حق ببینی بقیه رو حالا ناحق ببینی، که به خدا میرم اول بری خودم دارم میگم، اول تذکر بره خودم، همش بره خودم، هی همش فکر میکنم چرا بقیه در حق من ظلم کردم، هیچ وقت نمیگم من چه کار کردم که این بر سرم اومده، چی کار کردم، من با بقیه چجورم، من چقدر حقوق دیگران رعایت میکنم، من چقدر ناحقی میکنم که بیام اصلاحش میکنم، همش میگم نه نگاه کن فلانی چقدر ناحق کرده، فلان مسئول، من فلان مسئول که، همش خودمونیم به خودم. یه روز ماه تو همون ایام شب قدر بود، من داشتم تلویزیون نگاه میکردم، شب قدر نمیرفتم بیرون، رفتم داشتم تلویزیون داشتم، خانمم حالش بد بود نمیتونستم ولش کنم ببرم حالا مراسم احیا، داشتم تو تلویزیون شب احیا رو نگاه میکردم، دیدم مثلا مسجد یکی از مراسم ها رو داشت نشون داد، چندین هزار نفر نشسته بودن داشتن دعا میکردن، بعد یه دفعه توجه کردم، حالا چیزی که بهم دست داد دیگه، حسی بود که بهم دست داد، دیدم همه حاجت ها، یکی گرفتار خونه داره، اون یکی ازدواج داره، وام میخواد، اون فلان، بعد دیدم مثلا همه حاجت ها به همدیگه میخوره، اون رئیس بانک، اون فلان، اون پولدار، همه حاجت ها توسط خود همون جمعیتی که همونجا بودن برطرف میشد، همه کارشون گیر خودشون بود، گیر همدیگه بود، یعنی حاجت این بابا قلسیش برطرف میشد، حاجت اون بابا قلسیش برطرف میشد،
دو دقیقه خدا رو
بده، من همه دست به بالا میکردم خدا, خدا حاجت منو بده،
دو دقیقه خدا رو بل میکردم مشغول هم دیگه میشه، مشکلاتشون
به بالا همین آجا، به غیر از این نیست، مگه کار ما رو کی داره انجام، خودمون داریم انجام، من حکومتی که دارم میگردم خودمونیم، همین خودمون بیام به داد هم دیگه برسیم، همه مشکلات برطرف میشه، همه آدم خوبا رو میگم، بدا رو نمیگم، همه آدمایی که تو شب احیا نشستیم دم در خونه دست میبریم سمت خدا، این خدا مشکل ما، حاجت من اینه، حاجت من اینه، مثلا میخوام بچه‌مو ازدواج کنم جهیز نداره، میخوام ازدواج کنم فلان مشکلی داره، مشکل بچه‌مو حل کن فلان، بعد نگاه میکنی عروسشون بر نشسته میگه مشکل منم حل کن، در صورتی که با همدیگه اگه میشستن خدا رو وسط میوردن اصلا مشکلشون با همدیگه حل میشد، گیر من پیش اون، گیر اون پیش من، خدا بیاد طرف کیو بگیره، تو شیعه اونم شیعه است، بشینید با همدیگه صاف کنید راهتون، به خدا اگه همدیگه رو بفهمیم، خدا رو بفهمیم، اصلا نیاز خیلی از دعاهامون همین دنیا دست خودمون مستجاب بشه.
شما یه قضیه بود اینو تو کتاب گفته بودی، من بعدن یه مروری به کتاب کردم دیدم خیلی هم مطالب هست که حالا برعکس تو کتاب بود، تو این بحثا گفته نشده بود، یکیش این بود که قضیه جنهای شیعه‌ای که رسیدگی کردن به بچه های شما، این چی بود آقا توضیح بدین؟ نمیخوای بگی؟ من اینو... تو کتاب اومده دیگه،
من اینو کاش میذاشت آخر سر میپرسیدم،
حالت بد میشه، یکی از چیزها این بود که آقا چرا هی حالت بد میشه، بگو دیگه، ما نصف جون نکن.
آجا من دیروز یک کتابی دستم رسید، کتابی با مضمون یکی از احادیث امام صادق، یک دستورالعمل سلوکی که امام صادق به عبدالله ابن جندب دادن، یک حدیث خیلی زیبا. من پیشنهاد میدم همه دوستان این کتاب رو بگیرن بخونن. اسم شیعه ما هست، چند صفحه، کتاب خیلی کوچیکه، خیلی زیبا هست. بشینید کتاب رو بخونید، هر چی سوال دارید جوابش تو اینه. اصلا حرف من نیست، مثل اینکه امام صادق نشسته به جلو من داشت به من میگفت آقا این همینه تو بگو. من دارم این متنشو پیدا میکنم، این جوابش رو بذارید آخر سر این توی از خود حدیث بگم.
خب پس بریم سراغ سوالات. سوال اول، حال به هم ترتیبی که برای ما فرستادن من میخونم، من سوالها رو قبلا مطالعه نکردم، حتی یه تعدادش رو قبلا برای فرستادن، اینا رو الان رفقای چند دقیقه فرستادن که بخونیم. لطفاً از آقا صادق بپرسیم که اون دو ماه چه چیزی باعث ناراحتی شدید ایشون میشد؟ چند بار ایشون در صحبتاشون از عدم تحمل زندگی در اون دو ماه که چشمشون باز بود میگفتن، ولی اصلاً اشاره نکردن که چرا اون دو ماه غیر قابل تحمل بوده براشون. خواهشاً توضیح دهند.
خب حتی من یه بار فکرم گفتم ولی میخوام یه بار دیگه بگم، بد نیست. واقعیت خیلی تلخ، این کلمه واقعیت، واقع چیزی که در اصل به وقوع میپیونده، هیچ کدوم ما تحمل شنیدن و دیدنشو نداریم. وقتی این پرده ها میری کنار و ما واقعیت تجسم اعمال رو میبینیم، واقعیت یک شخصی رو میبینیم، نیاتش رو میفهمیم، اول خودمون بعد دیگران، اصلا دیگه مثل این که هیچ زندگی که همه خودشونو دارن در نظر میگیرن و هیچ و تمام تعارفات از ایچش میاد کنار برداشته میشه، همه به خاطر نفس خودشون دارن یه سری کارا رو انجام میدن. کسی که داره خوبی میکنه تهش این واقعیت اینه، یعنی اون پرده ها که میری کنار یعنی واقعیتش اینه. زندگی در واقعیت خیلی سخته، یعنی طی کردن عمر تو واقعیت اعمال خیلی سخته، یعنی اینکه پرده های اعمال افتاده باشه، شما دوست صمیمی که داره باهاش زندگی میکنی، شبان روز پیش تو نشسته تو محل کار، دوست صمیمیته، واقعیت نیاتش رو میبینی. من یک مثالی زدم، مثال اصلا خوبی نیست،
خودم سانسورش کردم
نمیگم، ولی وقتی میفهمی مثلا عزیزترین افراد، دوست داشتنی ترین افرادی که دورتن با چه نیاتی دورتو هن، چی تو ذهنشون میگذره، تو اعمالشون چی میگذره، یه دفعه میبینی در واقع همه دور اطرافیانت بهت حسرت دارن دیگه، برات قابل دارن حسودی بهت میکنن، این حسودی دیگه تو واقعیت عملشون پدیدار، خیانت هاشون مشخصه، جای پشت سرت حرف زده غیبت تو کرده دیگه، اون تعارفات رفته کنار، واقعیت عملش طرف میبینی گوشت برادر مردش رو داره میخوره، غیبت دیگه. حالا اینو تو واقع تو ببینی، اینو تو واقع ببینی دیگه، تحمل نداری اینا رو ببینی، از هم دیگه از همه زده میشی. یعنی خدا یکی از عنایاتی که کرده اینه که پرده کاور رو اعمال ما انداخته، نمیذاره واقعیت همو ببینیم. که روایت داریم اگر خدا این پرده ها رو میزد کنار، برادر جنازه برادرش رو دفن نمی کرد. خدا خیلی وقتا نمیذاره ما چشممون باز بشه اصل افراد رو ببینیم. اون دو ماه جور شده بود که من در خونه رو بسته بودم، باز من مثلا بین همه خوبا بودم، جامعه رو تحمل نداشتم، هیچ چی رو تحمل نداشتم، یعنی تو همه چی کید و مکر میدیدم، توی سلام علیک یک نفر تو خیابون رو خودم کید و مکر میدیدم، چون واقعیت عملشو میدیدم. تو ارتباطات یه دفعه میبینی یک شخص داره با یک شخص دیگه صحبت میکنه، در واقعیت داره چه بر سر اون میاره، اینها واقعیت اعمال بود که اصلا وحشتناک بود. من دوتا پرستار رو دوباره نگفتم چون که به خیلی ها برخورده بود، حرف زدن دوتا پرستار رو من دیدم، کلمه که از دهن اینا خارج میشد مثل اینکه یک ظرف آتشی بین اینها بود، کلمه که حرف میزدن اینا آتش میدیدن، به در صورتی که دختره با چند نفر در تماس بود، پسرم با چند نفر دیگه در تماس بود. حالا اینو دوست صمیمی تو اینو ببینی، اصلا قابل تحمل نیست برای خیلی ها. و یکی از عنایات ویژه خدا به ما انسان اینه که خدا
پوشونده
واقعیت ما رو از هم دیگه. خدا ستاریتش رو آورده برای ما، نمیذاره واقعا بفهمه. اگه همین شما میفهمیدی منی که اینجا نیستم دارم حرف میزنم چی تو ذهنمه، دارم برای خودمه، همش ریاکاریه، همش میگه بابا این چی داره میگه، ولش کن همش. این اگه تش اینه که من دیدم که هیچی دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشد. و یکی از عنایات خداست. این بدترین عذابی بود که من دیگه تحمل هیچ کس رو نداشتم. امید داشتم که خدا یا منو بکشه یا ازم بگیره این فضا رو، چون به هر کس نگاه میکردم همه زندگیش دور چشم میبینه. اون که نگاه میکردم این که توجه میکردم و میخواستم ببینم. البته به اراده خودم زیاد نبود، ولی در همون حد کمش هم دیگه تحمل نداشتم، چون واقعا اینجور چیز یک ظرفیت خیلی بالایی میخواد، این که طرف تهش رو ببینی ولی به رو خودت نیاری. حالا ما تو سیستم خودمون یه مقداری تجربهش رو داریم، مثلا ما داریم با یه متهمی صحبت میکنیم که تهش رو میدونیم، پشتش رو میدونیم، ولی بعد نمیتونی بگی، نمیتونی پشتش رو بگی، نمیتونی به رو خودت بیاری. نگاه میکنی مثلا فلانی متهم تو هست، پرونده شو خوندی، ریز به ریزش رو میدونی، بعد جلوی تو جانماز آب میکشه، ولی نمیتونی بروش بیاری. حالا اینو هزار برابرش کنید، از ته اعمال هم دیگه خبر، تازه ما تو اون سیستم خودم از نیات دیگه خبر نداریم که. بعضی وقتا خدا میگم ظرفیت خیلی زیاد بزرگی میخواد این فضا رو داشتن. شکر کنید که اصلا تجربهش نکردی. ببخش.
خب سوال بعدی. سلام و درود، ممنون از زحماتتون و همچنین پاسخگویی به شبهاتی که مردم مطرح کردن. لطفاً درباره جابجا کردن بلوک هایی که جلوی در منزل پدرتان هم بود توضیح بدید. کمی با منطق جور در نمیاد.
خب من نیستم بگم اول که چرا جور در نمیاد،
با کدوم منطق؟
اول که میگم با کدوم منطق، اینکه منطق لیبرالی بگی آره،
یعنی هیچ جور در نمیاد،
اصلا خدا دین و پیغمبر نمیاد. اینکه واقعیت اینه که من اون کار انجام دادم، حالا چه بخواد قبول کنی چه بخواد نکنی، ولی من یقین دارم که اون با اراده من جابجا شد و با من یک برخوردی میکردن مثل شهدا، یعنی اینقدر تحویلم میگرفتن و اینقدر توان داشتن. البته این ربط به شهدا هم نداره باز، یعنی خیلی از روح انسان توان اینو داره. میگه که توی عالم ماده حضرت سلیمان گفت تخت فلانی رو کی میتونه بیاره؟ جنا گفتن ما با یه چشم هم زدنی مثلا میاریم، بلند شیر بشینی ما برات آوردیم قبض بشین. حضرت آصف ابن بلخیا گفت که با یه چشم به هم زدنی برات میارم. میگه دیگه خودش که نرفت بیاره، اراده کرد رفت آورد. تأثیر روح انسان تو ماده است. این کارا تو اون فضا عادیه، اینقدر عادی بود که من یک کار عادی انجام دادم. اینکه شهید میاد پای کارنامه بچهش رو امضا میکنه، این یه اقدام کاملا عادیه. اینکه طرف شخصی هست، یه مادر شهیدی هست توی قم هست که این پارچه سبزی رو عبدالله دور پاش، این عادیه.
تنها گریه کن،
تنها کتابی که تنها گریه کن رو بخونیم، این واقع عادیه. این تو عالم ماده اتفاق افتاده، این نیست که من بگم نه یه چیز ماورایی بود، نه خیلی عادیه اینها. و تو اون فضا اصلا مثل اینکه من یک سنگ همین الان این لیوانو بردارم بذارم اینجا به همین وضو.
اصلا آقا آیه قرآن میگه فزر بر رقاب تضربوا اعناقهم، فکر می‌کنم در سوره که انفال خدای متعال به ملائکه دستور داد که تو جنگ ملائکه بیان گردن بزنن. این آیه قرآنه، میگه بزن سر انگشتاشون رو بزنین، گردناشون رو بزنین. و ملائکه اومدن از لشکر دشمن زدن اینا رو، همه رو قتل عام کردن، قلقم کردن. قطعا یک مؤمن نمیگم شهید، قطعا یک مؤمن از ملک بالاتره و میتونه در عالم ماده تأثیر گذار باشه.
من مؤمن نیستم ولی واقعا اونجا اینجوری بود،
اونجا مؤمن بودی،
اونجا
تو اون تایم. خب عرض کنم خدمتتون که سوال بعدی، یه سوال که من دارم اگه امکانش هست از این عزیز بپرسید که اونور گریه کردن امکانش هست؟ یعنی به خصوص موقعی که ایشون در کربلا سیر میکردن امکانشو داشتن که برای حضرت گریه کنن یا امکانش نبوده؟
من چیزی که یادمه اونور گریه نمیکردم. یعنی تو اون حالت، تو حالت کما رو دارم میگم، یعنی وقتی اون حالت، حالا من میگم کما و مکاشفه، نه تو حالت بیمارستان که بودن.
آها، این بدن اینجایید،
تو بدن اونوریم،
خب
مکاشفه دیگه، مکاشفه. حالا اون اتفاقی که افتاد، حالا هر چی اسمش هست، اونجا من گریه نداشتم. وقتی تو بدنم بودم بله، مثل تو خواب میتونستم تو خواب گریه کنم، ولی اونور اصلا یک حالت اصلا فقط عشق، آره اصلا مثل که، آره مثل که آتیشت بیشتر میشد، عشقت بیشتر میشد، هیجانت بیشتر میشد. حالا من میگم هیجان، نمیدونم اسمش رو چی بذارم،
گداخته بودی.
اصلا من هرچی به کربلا نزدیکتر میشدم
بیشتر گداخته،
مثل این که مثلا این، آره مشتعلتر میشدم، آره کلمه خیلی قشنگ، مشتعل، واقعا ذوب میشدم، بیشتر ذوب میشدم. اصلا بس گریه نبود، بیشتر مست میشدم، بیشتر رو... اصلا این حالت
گریهش هم از جنس اینجا نیست دیگه، گریهش یه جور بیتابی، بیقراری،
بیتابی، دقیقا هم بیتابی بیقراری اسمشو میشه بذاریم.
خب خیلی خوب. آیه صادق که اونجا نپرسیدن که آینده ملت ایران با این همه تحریم و بدبختی و تورم و بیکفایتی مسئولین چی میشه، کی تموم میشه این بدبختی های ملت؟ اون ستا رو حذف کردید؟
نه، قرار بود پخش بشه.
جلسه 14 جلسه پایانی نیست؟ 15 هم هست. خب یه جلسه 15 هم دارید، اونو گوش بدید حتما. من فکر می‌کنم 14 جلسه.
16
هم داریم؟ آه خب خوبه. اینو توضیح بدید آقا. در مورد مسئولین بیکفایت تا کی قرار بدبخت بشیم؟
والله اینو آینده کشور که من اصلا خیلی روشن دیدم، اصلا این نبود که بخوام حرف بزنم. حالا تو قسمت هایی که الان در 14 و 15 و 16 شاید که بیاد متوجه بشید اصلا جریان چیه.